صبحانه با خبر.
سلام و درود به همه بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. هفته بامداد دوشنبه 23 دی ماه 1393 خورشیدی برابر با 12 ژانویه 2015 میلادی. امروز پس از برف و باران چند روز اخیر در اغلب شهرهای کشور مانند تبریز، ارومیه، قزوین، کرج، تهران، یزد، کرمان، زاهدان، بوشهر و بندرعباس هوای ابری همراه با وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی میشه. در استانهای خراسان هوا نیمه ابری، گاه تمام ابری همراه با بارش باران خواهد بود. در سایر نقاط مانند استانهای فارس، خوزستان و غرب کشور هوا آفتابی، گاه نیمه ابری. همینک دمای هوا در شهرهای شمال غربی کشور و همچنین غرب کشور و نیز تهران و اصفهان و شیراز از 3 تا 9 درجه زیر صفره، در جنوب بین 5 تا 19 درجه بالای صفر و در شرق و شمال شرقی بین 3 درجه بالای صفر تا 3 درجه زیر صفر. البته در بعد از ظهر هم حد اکثر دمای هوا در نیمه شمالی کشور بین 2 درجه زیر صفر تا 10 درجه بالای صفر خواهد بود، 5 درجه در تهران، و در نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوا بین 5 تا 23 درجه بالای صفر پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی با صبحانه با خبری دیگر شما رو همراهی میکنیم. سردبیر برنامه امروز مهرداد میردامادی و مسئول تهیه خبر سمیرا قرایی با مجموعه ای از آخرین خبرها. با سلام به شما سمیرا.
من هم به شما و همگی همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح خیر میگم. راهپیمایی گرامی داشت 17 قربانی حملات اخیر فرانسه با شرکت بیش از 1 میلیون نفر و با حضور ده‌ها تن از رهبران جهان بعد از ظهر یک شنبه در پاریس برگزار شد. به گزارش خبرگزاری رویترز در آغاز این راهپیمایی رهبران کشورهای مختلف جهان در صف اول این تجمع حضور داشتند. پیش از آغاز این راهپیمایی حاضران به مدت 1 دقیقه برای ادای احترام به قربانیان حملات اخیر سکوت کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در آغاز این راهپیمایی گفت: پاریس امروز پایتخت جهان است. راهپیمایی بزرگ روز یک شنبه در پاریس در همبستگی با قربانیان حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو، نیروهای پلیس و همچنین گروگان‌هایی که در سوپرمارکت یهودی کشته شدند برگزار می شد. در این حملات که توسط 3 فرانسوی اسلامگرا در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رخ داد، 17 تن کشته شدند. کولیندا گرابار کیتاروویچ نماینده حزب مخالف در انتخابات کرواسی با اختلافی اندک توانست پیروز انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شود و لقب نخستین رئیس جمهوری زن در کشور کرواسی را از آن خود کند. به گزارش آسوسییتد پرس، خانم گرابار کیتاروویچ بیش از 50% آرا را از آن خود کرده و ایو جوزپیو ویچ رقیب او توانسته بیش از 49% آرا را کسب کند. اختلاف آرای این دو رقیب در دور اول انتخابات نیز بسیار اندک بود. کولیندا گرابار کیتاروویچ عضو محافظه‌کار حزب اتحادیه دموکراتیک کرواسی است و پیشتر مقام وزارت امور خارجه کرواسی را بر عهده داشت. به گفته کارشناسان، ائتلاف میانه متمایل به چپ در 6 سال گذشته نتوانست با سیر نزولی اقتصاد در کرواسی مقابله کند و به همین خاطر این کشور به سوی احزاب دست راستی متمایل شده است. 72 72 72 72 دومین مراسم گلدن گلوب شب گذشته به وقت غرب آمریکا برگزار شد. به گزارش آسوشیتد پرس، تا لحظه تنظیم این خبر، وس اندرسون برنده بهترین فیلمنامه سال برای فیلم هتل بزرگ بوداپست، پاتریشیا آرکت برنده بهترین بازیگر زن نقش مکمل برای فیلم پسر بودن و سریال فارگو برنده بهترین سریال کوتاه سال شدند. اجرای این مراسم را تینا فی و ایمی پولر بر عهده داشتند. بر اساس تصاویری که در خبرگزاری رویترز منتشر شده، تعدادی از بازیگران نظیر هلن میرن و جوش کلونی که در این مراسم حضور داشتند، از نشانهایی برای همدردی با کشتار مجله شارلی ابدو استفاده کردند. نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، پس از اتمام سفرش به ایران و ملاقات با رهبری و رئیس جمهوری اسلامی، به عربستان سعودی رفت و با سلمان ریاض، شاهزاده این کشور، دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای مادورو روز یک شنبه در جلسه‌ای با حضور وزیر نفت عربستان و چندین مقام عالی رتبه از جمله وزیر خزانه داری، وزیر اطلاعات و سه فرزند پادشاه عربستان شرکت کرد. هنوز جزئیاتی از این نشست منتشر نشده است. سفر آقای مادورو به ایران و سپس عربستان بخشی از سفر او به کشورهای عضو اوپک است که در پی سقوط بهای نفت صورت می‌گیرد. رئیس جمهوری ونزوئلا پس از عربستان راهی قطر خواهد شد.
با سپاس بسیار از سمیرا قرایی، اینک ببینیم در ادامه چه مطالبی خواهیم داشت. در بی سابقه ترین تجمع تاریخی در پاریس و شهرهای دیگر فرانسه، مردم این کشور و در رأس آنها سران کشورها و دولتهای مختلف جهان با اتحاد و همبستگی به تروریسم نه گفتند. خصوصی سازی و بحث و حدیث هایی که درباره آن این روزها به راه افتاده موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد. در گزارشی دیگر در ساعت 7:04 درباره عدم تحمل برخی نمایندگان مجلس در برابر سخنان علی مطهری، نقطه نظرهای تحلیلگران رو خواهیم شنید که چرا سخنان او ناتمام ماند. به اتفاق شهرام رفیزاده، تیترهای صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران رو مرور خواهیم کرد. پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم بحرین در صدر خبرهای ورزشی قرار داره. از فریبرز غریب در این زمینه بیشتر خواهیم شنید. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه به دست اون برسه براتون پخش خواهیم کرد. قلم و کاغذ آماده کنید، چرا که شماره جدیدی شما را امروز همراهی می‌کنه. امروز می‌تونید از طریق شماره‌ای که تا لحظات دیگه به عرضتون می‌رسونم، از طریق وایبر و واتساپ هم برای ما پیامک بفرستید. شماره تلفن این هست: 20 420 725 970 30، یعنی 0000. البته دو شماره دیگه هم همچنان برقرار: 20 420 733 595 555 و 20 7 926 011 57 برای ارسال پیامک به صورت معمولی. در تجمع و راهپیمایی عظیم علیه خشونت و تروریسم و دفاع از آزادی و آزادی اندیشه و بیان در پاریس و شهرهای دیگر فرانسه، فرانسا اولاند در کنار بیش از 50 تن از سران و رؤسای کشور دولت‌های مختلف جهان، پاریس را پایتخت جهان نامید. شاهین بشیری.
راهپیمایی گرامی داشته 17 قربانی حملات اخیر فرانسه روز یک شنبه با شرکت بیش از 1 میلیون نفر و با حضور ده ها تن از رهبران جهان در پاریس برگزار شد. بر اساس گزارش ها این تظاهرات تا پاسی از شب ادامه داشت و مردم همچنان به حضور خود در خیابان های پاریس ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در آغاز این راهپیمایی رهبران کشورهای مختلف در صف اول قرار داشتند. پیش از آغاز این راهپیمایی حاضران به مدت 1 دقیقه برای ادای احترام به قربانیان حملات اخیر سکوت کردند. گزارش ها حاکی است که وزیر کشور فرانسه راهپیمایی روز یک شنبه را بزرگترین راهپیمایی در تاریخ فرانسه خوانده است. در همین حال یکی از برگزار کنندگان راهپیمایی روز یک شنبه گفته است بین 1,300,000 تا 1,500,000 نفر در راهپیمایی اتحاد شرکت کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در آغاز این راهپیمایی گفت پاریس امروز پایتخت جهان است. وی اضافه کرد همه کشور به پا می‌خیزد. رضا معینی مسئول دفتر ایران سازمان گزارشگران بدون مرز که در راهپیمایی روز یک شنبه پاریس شرکت کرد در مورد تنوع نژادی و مذهبی شرکت کنندگان در این تظاهرات به رادیو فردا می‌گوید
راستش رو بخواین جمعیت از همه نوع هست، یعنی همه شهروندان فرانسوی هستن، از کاتولیک، مسلمان، مذاهب معلوم نیست ولی پرچم‌های مختلفی از کشورهای مختلف هست. ما در گروهی که ما هستیم، یعنی در حول زیر شعار به اصطلاح آزادی بیان مذهب ندارد و به جای خون بهتر از جوهر ریخته شود، تعداد زیادی هستن که از همه ملیت‌ها هستن.
تظاهرات روز یک شنبه 11 ژانویه 21 دی ماه در همبستگی با قربانیان حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو، نیروهای پلیس و همچنین گروگان‌هایی که در سوپرمارکت هیپرکاشر کشته شدند برگزار شد. طی این حملات که در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رخ داد، 17 تن کشته شدند. راهپیمایی عظیم روز یک شنبه از میدان جمهوری پاریس آغاز شد. رهبران کشورهای بریتانیا، آلمان، اردن، ترکیه، اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی از جمله رهبران حاضر در این راهپیمایی بودند. گزارش‌ها حاکی است دست کم 2000 پلیس و 1350 نیروی امنیتی و ارتش مسئولیت برقراری امنیت این راهپیمایی را بر عهده داشتند. محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن پاریس، در مورد دلایل شرکت خود در تظاهرات روز یک شنبه به رادیو فردا می‌گوید:
اولا من خودم امروز در مجموعه در تظاهرات شرکت کردم که این مجموعه گرد آمده بود در مسجد بزرگ پاریس به دعوت آقای دلیل بوبکر امام مسجد پاریس و جمعیتی از مسلمانان که عموماً الجزایری تبار هستند امروز با هم در این تظاهرات شرکت کردیم. مسئله این هست که حرمت آزادی و امنیت حفظ بشه. مسئله لزوماً همسویی با اون چه که مجموعه شغلی ابدو کار می‌کردند یا نظراتشون یا کاریکاتورهاشون نیست، یعنی طبیعتاً بسیاری از مسلمانانی که امروز حاضرند ممکنه با منشورات شغلی ابدو موافق نباشند، اما ما تمرین میکنیم آزادی بیان و احترام به آزادی بیان رو ولو اینکه کسانی رو قبول نداشته باشیم. در واقع باید تضمین بشه آزادی کسانی که در مطبوعات کار میکنند، از قلم استفاده میکنند نه از اسلحه، ولو اینکه ما با لزوما تو محتوای اونچه که منتشر میکنند موافق نباشیم.
کمی پیش از آغاز این راهپیمایی ویدئویی از امدی کلیبالی، عامل گروگانگیری در سوپرمارکتی در پاریس، در اینترنت منتشر شد که وی ضمن اعلام وفاداری به گروه خلافت اسلامی داعش سابق، مسئولیت قتل یک افسر پلیس زن را در روز پنجشنبه بر عهده گرفته است. در این ویدیو امدی کلیبالی میگوید که با عوامل حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو همکاری می‌کرده است.
پس از گزارش شاهین بشیری، اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم.
می‌خواستم احساس همدردیمو با مردم فرانسه اعلام کنم و بگم عزیزان، بالاخره یه روزی قلم بر شمشیر و تفنگ پیروز میشه و نه تنها این جهادیون را به جای نمیبرند، بلکه افکار انسانی سعدی و حافظ و خیام بر افکار شیطانی غلبه پیدا خواهد کرد.
می‌خواستم تسلیت بگم و اظهار تأسف برای خانواده‌های بازمانده کاریکاتوریست‌های فرانسوی و سازمان گزارشگران بدون مرز و طرفداران آزادی بیان و ملت فرانسه.
به خانواده اینایی که در فرانسه کشته شدن به خاطر آزادی تسلیت عرض میکنم و براشون صبر از خدا میخوام. من تشکر میکنم از مردم فرانسه که دفاع از آزادی میکنن. با تشکر از رادیو فردا که صدای ما رو پخش میکنه.
منم مثل بقیه مردم دنیا حملات تروریستی توی پاریس رو میکنم و به هیچ وجه نمیتونم به عنوان یک انسان قبول کنم که این اتفاقات بیفته. ولی اگر وجدان روزنامه نگاری دارید شما، این رو هم پخش کنید که یادتون باشه زمان جنگ ایران و عراق، فرانسه هواپیماهای سوپر استاندارد و موشک‌های اکسوسست رو اجاره میداد به دولت عراق.
امروز در زمینه بحثی که در حوزه خصوصی سازی در ایران در گرفته با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، وزیر راه و شهرسازی در نخستین نشست اقتصادی تهران گفت در جریان خصوصی سازی کسانی که قدرت بیشتری داشتند رانت بیشتری بردند. وی اضافه کرد که تنها کمتر از 5% خصوصی سازی به صورت واقعی صورت گرفته. میخواستم از شما بپرسم خصوصی سازی در ایران چه تفاوتی با خصوصی سازی در اقتصادهای پیشرفته جهان داره؟
بله، در کشورهای دیگه مالکیت و مدیریت هر دو به بخش خصوصی قدرتمند منتقل میشه. حال اون که در ایران چنین نیست. مثلا سهام مالکیت برخی از واحدهای اقتصادی به بخشی از افراد واگذار شده، ولی از اون جهت که سهم اساسی این واحدها در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی است، در نهایت همین نهادهای دولتی و شبه دولتی هستند که روند تصمیم گیری و مدیریت این واحدها رو رقم میزنند. وجود چند شرط در اقتصادهای پیشرفته موجب میشه تا فرایند خصوصی سازی در اونها مناسب باشه. نخست اینکه نهادهای نظامی، امنیتی و شبه نظامی و مذهبی و سیاسی در مناسبات اقتصادی مستقیما دخالت ندارن. دوم اون که بخش خصوصی گسترده و پرقدرتی دارن این کشورها که میتونه مالکیت و مدیریت شرکت‌های سابقا دولتی رو بپذیره و اونها رو به خوبی اداره کنه. سوم وجود قوانین و نهادهای نظارتی کارآمدیه که میتونن در به اصطلاح این فرایند مؤثر واقع بشن. وجود دموکراسی و جامعه مدنی گسترده هم در این فرایند البته نقش مهمی داره.
وزیر راه و شهرسازی همچنین گفته که طی 10 سال گذشته 100 میلیارد دلار خصوصی سازی صورت گرفته و معلوم نیست این حجم سرمایه کجا رفته و چگونه مدیریت میشه. دلیل این امر چیه آقای علوی؟
اقتصاد ایران به طور کلی و به شکل نهادینه از شفافیت زیادی برخوردار نیست. بنابراین اگر چنین شده طبیعی به نظر میرسه. بنا به برخی از برآوردهایی که خوشبینانه هم هست، بین 25 تا 35% اقتصاد ایران غیر شفاف و کدره. بنابراین عملیات مالی در این بخش قاعدمند و مورد نظارت عمومی جامعه نیست. دلیل این هم ناکارآمدی قوانین و مؤسسات نظارتی از سوی و وجود یک جریان قدرتمند سیاسیه که تمایلی به شفافیت اقتصادی نداره و در مقابل اون مقاومت میکنه. نهادهای بسیاری وجود دارن که وابسته به باندهای سیاسی و امنیتی حاکمیت هستن که در فرایند خصوصی سازی یا هر نوع معامله دخالت میکنن و با رانت اطلاعات و ارتباطی که در اختیار دارن دارایی های عمومی رو در اختیار میگیرن و به اصطلاح خصوصی سازی یا شخصی سازی میکنن. همین باندها الان مانع شفاف سازی و پاسخگویی اقتصادی حاکمیت هستن.
برای حل مشکل شفاف نبودن اقتصاد چه راهی وجود داره آقای علوی؟
خب راه‌های متنوعی پیشنهاد میشه از طرف اقتصاددان‌ها و جامعه شناسا، ولی اهم این به حساب راه‌ها که مورد توافق اقتصاددان‌ها هم هست و بخصوص در اقتصاد اجتماعی اینه که نهادهای قدرت و ثروت، یعنی بخش دولتی و خصوصی، هر دو در معرض ریسک تباهی و فساد هستند. در اینجا یه بخش سوم باید درست بشه، یک بخش که مستقل هستن از این دو بخش که اصطلاحا بخش سوم یعنی مؤسسات مردم نهاد نظیر انجمنهای شهروندی است که میبایست به شکل گسترده و قدرتمند در جامعه حضور داشته باشند به در واقع نظارت بکنن به فعالیت این بخش خصوصی و بخش دولتی، و رسانه ها میبایست فعال بشن که اونها مکمل نظارت این انجمن ها و بنیادهای مردم نهاد هستن، و بدین ترتیب میشه گفت که با این نظارت ها که اولا ارزان هستن و دوم فراگیر، میشه جلوی این راندخاری ها رو گرفت.
بسیار ممنونم آقای علوی از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسینی.
با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارمون همراه هستیم برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح شما بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، اتفاقی که دیروز در مجلس شورای اسلامی در برابر سخنان علی مطهری افتاد بازتاب وسیعی در روزنامه‌های امروز داشته، از جمله روزنامه اعتماد.
بله، اغلب روزنامه ها امروز تیتر یک یا عکسیه که خودشون رو به موضوع نطق ناتمام آقای علی مطهری در مجلس شورای اسلامی اختصاص دادن، از جمله روزنامه اعتماد که در تیتر خودش با عنوان نطق مطهر نوشته که سخنان علی مطهری درباره حذف با اعتراض و فریادهای مرگ بر فتنه‌گر برخی نمایندگان قطع شد. علاوه بر این، این روزنامه یادداشتی هم از آقای غلامحسین کرباسچی منتشر کرده که آقای کرباسچی قطع نطق میان دستور آقای مطهری در مجلس رو اتفاق تأسف‌بار توصیف کرده. یک گزارش همین روزنامه داره در واقع گفتگوی کوتاه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که ایشون گفته که مذاکره با آمریکا استثنایی بوده و استثنایی باقی میماند.
روزنامه شرق چگونه به مورد سخنان علی مطهری پرداخته؟
روزنامه شرق هم تیتر یک و هم عکسیه که خودش رو به آقای علی مطهری اختصاص داده. تیتری رو که انتخاب کرده نطق ناتمام هست و نوشته که سخنان مطهری مجلس رو به تنفس واداشت. سرمقاله این روزنامه هم که نویسنده اون آقای حسین انصاری راد هست، نماینده دوره‌های اول پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی، تاکید کرده که آقای مطهری به عنوان نماینده مجلس حق اظهار نظر در امور مختلف ایران رو داشته. البته روزنامه شرق امروز گزارشی هم منتشر کرده درباره اینکه مذاکرات با آمریکا فقط در مورد مسئله هسته‌ای هست. برخی از اصولگرایان انتقاداتی رو در این زمینه پیشتر به دولت آقای روحانی وارد کرده.
روزنامه جوان به شیوه و با نگاه خودش مورد راهپیمایی اتحاد در پاریس رو بازتاب داده در صفحه اول.
بله، روزنامه جوان عکسی از حضور رهبران کشورهای مختلف در راهپیمایی سکوت در پاریس رو منتشر کرده، اما نوشته که این راهپیمایی سکوت مقابل تروریسم خود ساخته بوده و به شدت انتقاد کرده و برخی از کشورهایی که رهبران اون در این راهپیمایی حضور داشتن رو روزنامه جوان متهم به حمایت از تروریسم کرده. در تیتر یک همین روزنامه اظهارات آقای محمد جواد ظریف رو که گفته فایده مذاکره با آمریکا رو بررسی می‌کنیم به عنوان نشانه‌های تغییر برآورد وزارت خارجه ایران از مذاکره با آمریکا توصیف کرده.
روزنامه جهان صنعت هم تقریبا نیمی از صفحه اول خودش رو به راهپیمایی پاریس اختصاص داده.
بله، روزنامه جهان صنعت با نگاه متفاوتی به این راهپیمایی نگاه کرده، نگاهی متفاوت تر از روزنامه جوان، و این راهپیمایی سکوت در پاریس رو نه جهان به تروریسم توصیف کرده. عکس بزرگی هم در صفحه یکی که خودش در این زمینه منتشر کرده. پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر بحرین با نتیجه 2-0 هم یکی از اخباری است که در صفحه یکی که روزنامه جهان صنعت منتشر شد.
و روزنامه شهروند درباره برف و کولاک در 20 استان کشور عکس بزرگی انتخاب کرده.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که بسیاری از استانهای ایران این روزها درگیر برف و کولاک هستند. روزنامه شهروند روزنامه‌ای است که وابسته به سازمان هلال احمر هست و به همین دلیل گزارشی هم از عملیات نجات و امداد رسانی نیروهای هلال احمر به 3500 مسافری که در راه باقی مانده بودند منتشر کرده. در تیتر یک این روزنامه گزارش داده که کشف یک اسکلت تاریخ تهران رو به 7000 سال پیش برده و سابقه سکونت در تهران رو بیش از پیش طولانی کرده. اما در تیتر یک، در یک دیگر از تیترهای اصلی روزنامه شهروند گزارشی است درباره اینکه 8 میلیون ایرانی در 8 ماه گذشته از سوی دولت بیمه شدند.
عکس پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر تیم بحرین در صفحه اول روزنامه کار و کارگر هم جلب توجه میکنه.
روزنامه کار و کارگر این پیروزی رو شروع امیدوار کننده ملی پوشان ایران در جام ملت‌های آسیا توصیف کرده. در تیتر یک همین روزنامه از قول آقای علیرضا محجوب نماینده مجلس نوشته که کارگران خواستار حذف مواد 16 و 17 لایحه رفع موانع تولید هستند. البته روزنامه کار و کارگر خبر داده که روز گذشته مجلس شورای اسلامی بررسی بیشتر این مواد رو به کمیسیون‌های مربوطه واگذار کرده و بنابراین چند ماه این بررسی طول خواهد کشید.
بله، و فرصت داریم یک روزنامه دیگر هم نگاهی بهش بندازیم، روزنامه ایران آقای رفیع‌زاده.
روزنامه ایران در تیتر یک خودش پاسخ 15 اقتصاددان به پرسش یارانه‌ای حسن روحانی رو منتشر کرده و نوشته که آقای حسن روحانی پیشتر گفته بود که درباره نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها اقتصاددان‌ها اظهار نظر کنن. عکسیه که این روزنامه مربوط است به نصب تندیس امیرکبیر در بلندترین عمارت تهران.
خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
در میان پیامکایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای که خودش رو دخو نامیده نوشته ما مردم هم ساکت ننشینیم و از نمایندگانی که هر چند مقطعی مردمی و آزاده میشوند حمایت کنیم. شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته که امروز هوای بم ابریه ولی از اول زمستان تا الان هیچ بارشی نداشته، کامبیز از بم. این رو فرستاده بود. شنونده دیگری نوشته درود بر علی مطهری و شرم بر نمایندگان منافع طلب مجلس، امضا یک ایرانی. شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته که حضور نتانیاهو در تظاهرات پاریس خنده‌دار بود. شنونده دیگری هم در پیامکش نوشته که، اجازه بدید باز کنم این پیامک رو، ایشون نوشته فقط باید ریشه ترور و آدمکشی و استبداد در جهان خشکیده شود. رضا از ایران شرق کویر، اینطوری که این شنونده و بیننده نظرش رو بیان کرده. بریم سری بزنیم به جهان ورزش. فریبرز غریب از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر تیم بحرین برای ما خبر داره.
دور اول رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2015 روز دوشنبه امروز با برگزاری دو بازی ژاپن با فلسطین و عراق با اردن از گروه چهار به پایان می‌رسد. دیروز دو مسابقه از گروه سه انجام شد که در مهمترین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه شهر ملبورن و در حضور بیش از 15,000 هوادار ایرانی با دو گل از سد بحرین گذشت. احسان حاج صفی در دقیقه 45 و مسعود شجاعی در دقیقه 71 برای تیم ایران گلزنی کردند. همچنین احسان حاج صفی به عنوان بهترین بازیکن این میدان شناخته شد. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی این پیروزی را مستحق تیم ایران دانست.
واقعا تیم بحرین خیلی خوب فوتبال بازی می‌کرد، تیمش خیلی خوب و جوندار بود. ولی فکر می‌کنم این برد لیاقت تیم ایران بود، بهتر بازی کردن در کل.
بیشتر اهالی فوتبال با روحی بخش توصیف کردن این پیروزی امیدوارند که طلسم 40 ساله قهرمان نشدن ایران در جام ملت‌های آسیا این بار در استرالیا شکسته شود. کالوس کیروش سرمربی تیم ایران در مسابقه مقابل بحرین به جوانانی مثل وریا قفوری، مرتضی پور علی گنجی، سردار آزمون و سروش رفیعی بازی داد که به نظر کارشناسان یکی از نکات مثبت تیم ایران در این بازی بود. دیروز همچنین در مسابقه دیگر گروه ایران، امارات در یک نتیجه دور از انتظار و پرگل 4-1 قطر را در هم کوبید. در جدول این گروه امارات و ایران هر دو با 3 امتیاز اما به دلیل تفاضل گل اول و دومند و بحرین و قطر در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند. ایران دومین دیدار خود را در جام ملت‌های آسیا 2015 روز پنجشنبه هفته جاری مقابل قطر برگزار خواهد کرد. تیم فوتبال منچستر یونایتد دیشب در آخرین بازی هفته 21 لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه خانگیش اولد ترافورد با 1-0 به میهمانش ساوثهامپتون پدیده این فصل لیگ جزیره باخت. شیاطین سرخ با این شکست خانگی رتبه سوم جدول را تقدیم حریف کردند و خودشان در مکان چهارم قرار گرفتند. دیشب همچنین آرسنال در خانه با 3-0 استوک سیتی را شکست داد و پشت سر منچستر یونایتد به رتبه پنجم صعود کرد. چلسی و منچستر سیتی تیم‌های اول و دوم لیگ برتر جزیره هستند. و امشب در شهر زوریخ سوئیس از بین کریستیانو رونالدو پرتغالی از رئال مادرید، لیونل مسی آرژانتینی از بارسلونا و مانوئل نویر دروازه‌بان ملی پوش آلمانی تیم بایر مونیخ یکی به عنوان برترین بازیکن فوتبال جهان در سال 2014 توپ طلا را بالای سر می‌برد. از میان این سه بازیکن مسی تا کنون 4 بار و رونالدو 2 بار توپ طلا را به دست آورده‌اند. ولی برز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 است. پیش از پرداختن به ادامه مطالب، بار دیگه با سمیرا قرایی وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
راهپیمایی گرامی داشت 17 قربانی حملات اخیر فرانسه با شرکت بیش از 1,000,000 نفر و با حضور ده‌ها تن از رهبران کشورهای جهان بعد از ظهر یکشنبه در پاریس برگزار شد. کولیندا گرابار کیتاروویچ نماینده حزب مخالف در انتخابات کرواسی با اختلافی اندک توانست پیروز انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شود و لقب نخستین رئیس جمهوری زن در کشور کرواسی را از آن خود کند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا پس از اتمام سفرش به ایران و ملاقاتش با رهبر ایران و رئیس جمهوری به عربستان سعودی رفت و با سلمان ریاض شاهزاده این کشور دیدار کرد. احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه به رهبران کشورهای اروپایی هشدار داد که مراقب افزایش رفتارهای پوپولیستی و همچنین شدت گرفتن رفتارهای تحریک‌آمیز در قبال فرهنگ‌های دیگر باشند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز یکشنبه از کندی اقدامات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی انتقاد کرد. 72 مراسم گلدن گلوب شب گذشته به وقت غرب آمریکا برگزار شد. یک مقام ارتش عراق روز یکشنبه از کشته شدن 30 تن از پیشمرگه‌های کرد در شهر گور در نزدیکی موسل توسط گروه خلافت اسلامی خبر داد. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز یکشنبه با اشاره به حجم 20 میلیارد دلاری قاچاق کالا در سال 1392 گفته است که این حجم از قاچاق کالا 2 برابر کل بودجه عمرانی ایران است.
خیلی ممنونم از شما سمیرا. در ادامه صبحانه با خبر، نخست همونطوری که پیشتر هم به عرضتون رسوندیم، گزارشی داریم درباره واکنش تعدادی از نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی به ناتمام ماندن نطق دیروز علی مطهری در مجلس. سپس بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. با فرج سرکوهی هم وعده داریم، همچنین با بردیا افشین در انتهای برنامه. و پیش از پرداختن به روزنامه‌ها، یک بار دیگه شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم. پس از نطق روز یکشنبه علی مطهری در مجلس که منجر به درگیری تعدادی از نمایندگان اصولگرا با این نماینده مجلس شد، تعدادی دیگر از نمایندگان از گروه‌های مختلف سیاسی واکنش‌های گوناگونی به این نطق ناتمام و اتفاقات پس از آن نشان دادند. وحید پوروستاد.
نطق روز یکشنبه علی مطهری درباره حسر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی منجر به تنش و درگیری در صحنه علنی مجلس شد. این نماینده مجلس همانند چند نطق گذشته خود در مجلس، حصر بدون حکم قضایی رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را خلاف اصول متعدد قانون اساسی دانست و گفت در این زمینه شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور و قوه قضاییه کوتاهی کردند.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی تشکر.
پس از این نطق که به درگیری چند نماینده اصولگرا با آقای مطهری انجامید، برخی از این نمایندگان در گفتگو با خبرگزاری‌ها واکنش‌های تندی علیه نطق او داشتند. خبرگزاری فارس به نقل از موسی قزنفرآبادی نماینده مجلس از بررسی نطق علی مطهری در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد. مهدی موسوی نژاد دیگر نماینده اصولگرا در مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه رفتارهای آقای مطهری متناسب با به تعبیر او دلسوزان نظام جمهوری اسلامی نیست گفت تریبون مجلس شورای اسلامی تریبون به تعبیر او مجلس اسرائیل نیست که هر حرفی از آن گفته شود. این اولین بار نبود که علی مطهری در صحن علنی مجلس حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را غیر قانونی دانسته بود، بلکه او چندین بار از جمله دو هفته پیش و در 8 دی ماه نیز نسبت به این مسئله اعتراض کرده بود.
جای تأسف است که پس از گذشت 4 سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورد زبان هاست. بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه ای که از این نهاد آن دفتر و از دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد.
با وجود اینکه نطق‌های قبلی آقای مطهری در این زمینه به تشنج کشیده نشد، اما این بار این نطق به درگیری کشید و نعمت الله منوچهری نماینده اصولگرا نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر خواستار برخورد قاطع قوه قضاییه به تعبیر او با این گونه تشنج آفرینی ها شد. این نماینده مجلس همچنین گفت واکنش نمایندگان به این موضوع در واقع نمایشی از خاص مردم بود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آرمان درباره این درگیری در مجلس پس از نطق آقای مطهری به دو نکته اشاره می کند.
دلیل اول ترس جدی اصولگرایان افراطی و جناح تندروی نظامی امنیتی از رفع حصر رهبران جنبش سبز که در یک ماه اخیر خیلی جدی شده. در صورتی که فشارهای سیاسی اجتماعی فعلی ادامه پیدا کنه و جمهوری اسلامی نهایتاً ناچار به آزادی آقایان موسوی و کروبی بشه، جناح نظامی امنیتی بزرگترین ابزار و بهانه خودش یعنی مترسک فتنه رو برای ادامه سرکوب منتقدان داخل کشور از دست میده و این یعنی پایان فضای ارعابی که از سال 88 بر تمام جوانب کشور سایه انداخته. دلیل دوم هم چیزی نیست جز انتخابات سال آینده مجلس. آزادی آقایان موسوی و کروبی نه فقط دست شورای نگهبان رو برای قلع و قمع بی محابای نامزدهای اصلاح طلب و تکنوکرات البته تا اندازه‌ای می‌بنده، بلکه باعث میشه طبقه متوسط جامعه انگیزه تازه‌ای برای شرکت در انتخابات سال آینده پیدا کنه. نتیجه چنین معادله‌ای حتما این هست که جناح تندرو اکثریت مجلس شورای اسلامی رو از دست خواهد داد و تدریج به پشت خاکریزهای قوه قضاییه برخواهد گشت.
عابد فتاحی نماینده مجلس به خبرگزاری ایلا میگوید با هجوم تعدادی از نمایندگان به علی مطهری دست او کمی جراحت برداشته است و محمد باقری بناب عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز برخورد با علی مطهری را غیر اخلاقی میخواند. حمیدرضا جلایی پور از فعالان سیاسی اصلاح طلب نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با گفتن این جمله که دعا می‌کند شجاعت علی مطهری را داشته باشد می‌گوید مشکل تندروها این است که تنها خود و مواضعشان را حق می‌دانند و اگر هر فردی غیر از نظر تندروها حرفی بزند او را منحرف می‌دانند.
پس از گزارش وحید پوراستاد، این بار هم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو داریم که به ویژه واکنش نشون دادید به آنچه دیروز در مجلس اتفاق افتاد.
اگر در مجلس ایران چند تا نماینده مثل آقای مطهری داشته باشیم کشور به این روز نمی افتاد.
آقای علی مطهری، کار شما مورد تحسین و ستایش عموم مردم است. اگر بخواید محبوبیت خودتون زیاد بشه، باید از حقوق اقلیت‌های قومی، دینی، دیگراندیش‌ها و سایر ژورنالیست‌ها، آزادی‌خواهان و همه اونایی که بیگناه در بندن دفاع بکنید، مورد محبوبیت بیشتر قرار می‌گیرید.
بابا ما خدا گواه داریم بدبخت میشیم، از گشنگی از بین میریم. ما هیچ خیری از این رژیم ندیدیم. این نماینده هم تو مجلس فقط تو فکر خودشون و دوروری هاشون و سلام. یکی میادم یه مرد پیدا شده مثل آقای متعری حرف حق میزنه، این دلچوزای نظام میخوان بالاخره باش برخورد کنن که پیش رهبر رفوزه نشن، خودشیرینی کنن. ما همه جور پشت آقای متحری هستیم. 60% ملت به خدا اگه موی از سرش هم بشه کشور زیر رو میکنیم. همه جور پشت تیم آقای متحری کوتاه نیا. یه مرد توی مجلس پیدا میشه اونم خودتی.
آقای علی متحری، حقا که فرزند شهید متحری هستی، ثابت کردی که دنبال حق هستی نه دنبال عافیت و ثروت و مقام.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم تا به اتفاق روزنامه‌های امروز رو ورق بزنیم. آقای رفیزاده، روزنامه‌های اعتماد، شرق، جوان و کیهان نطق میان دستور علی مطهری رو مورد توجه قرار دادند و اتفاقاتی که پیامد آن پیش آمد.
بله، روزنامه اعتماد امروز در گزارش مفصلی با تیتر نطق مطهر نوشته که سخنان علی مطهری روز گذشته در مجلس شورای اسلامی درباره حصر میرحسین موسوی مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد با اعتراض و فریادهای مرگ بر فتنه‌گر برخی نمایندگان قطع شد. احسان بوداغی گزارش نویس روزنامه اعتماد اشاره کرده که این نطق از نیمه خودش واکنش اصولگرایان مجلس رو در پی داشت، چرا که به نوشته روزنامه اعتماد آقای مطهری در بخش اول نطق میان دستور خودش درباره ساپورت پوشی، لزوم مبارزه با بدحجابی و مسائلی از این قبیل صحبت کرد که مورد استقبال اصولگرایان قرار گرفت. اما به نوشته اعتماد وقتی که ایشون گفت که این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد رو پس از پایان آشوب‌های خیابانی غیر قانونی میدونم و باید این افراد از حصر خارج بشن، به نوشته روزنامه اعتماد شماری از نمایندگان مجلس علیه آقای مطهری شعار دادن و حتی به نوشته روزنامه در پشت تریبون مجلس به ایشون حمله کردن، قصد داشتن متن سخنان ایشون رو پاره کنن. البته روزنامه اعتماد واکنش هایی رو هم در این زمینه منتشر کرده، از جمله خانم فاطمه راکعی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفته که نمایندگان در چارچوب قانون حرکت کنند و نباید جلوی نطق آقای مطهری رو بگیرن. آقای جلال جلالی زاده و همچنین ناصر قوامی رو نماینده پیشین مجلس هم تاکید کردند که این برخوردی که با آقای مطهری در مجلس انجام شده دور از شأن مجلس. از روزنامه شرق هم روایتی رو منتشر کرده به نقل از آقای عابد فتاحی نماینده ارومیه که ایشون گفته که در زمانی که خبرنگاران از مجلس بیرون رفتن آقای ابوترابی تاکید داشت که آقای مطهری نباید نطق خودش رو ادامه بده و حتی ایشون گفته که آقای مطهری در جریان غیر علنی شدن مجلس از سوی چند نماینده اصولگرا مورد حمله قرار گرفته و دست ایشون هم آسیب دیده. علاوه بر این روزنامه شرق خبر داده که گزارش هایی هم منتشر شده درباره تجمع در مقابل منزل آقای مطهری. اما دو روزنامه جوان و روزنامه کیهان نگاه متفاوتی دارن. روزنامه جوان از اعتراض نمایندگان اصولگرا در مجلس به عنوان خروش علیه مأموریت فتنه در خانه ملت یاد کرده و گزارشی در این زمینه منتشر کرده. روزنامه کیهان هم در سرمقاله خودش تاکید کرده که آقای مطهری در حالی از قانونگرایی حرف میزنه که آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد به دلیل زیر پا گذاشتن قانون به نوشته روزنامه کیهان میتونن به بارها اعدام محکوم بشن.
روزنامه کار و کارگر مطلب مفصلی داره درباره آغاز آزادسازی قیمت نان.
بله، روزنامه کار و کارگر امروز از قول رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی در تهران از آغاز آزادپزی نان سنگک در 34 نانوایی در تهران خبر داده و گفته که این مقدمه است بر آزادسازی قیمت نان. اونطوری که روزنامه کار و کارگر نوشته، سنگک ساده به قیمت 1300 تومان افزایش قیمت پیدا کرده و سنگک کنجددار هم 1500 تا 2000 تومان شده و قرار است که این تر در سایر استانها هم به نوشته روزنامه کار و کارگر اجرا بشه.
اولویت های نیروی انتظامی در مبارزه با قاچاق عنوان گزارشی است در روزنامه وطن امروز.
بله، روزنامه وطن امروز نوشته که آقای حسین اشتری جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی روز گذشته اولویت‌های نیرو رو درباره مبارزه با قاچاق کالا در سال جاری اعلام کرده و گفته که کالاهای ضد فرهنگی از این پس بیشتر مورد توجه نیروی انتظامی قرار خواهند گرفت و ماموران این نیرو در بازرسی از فروشگاه‌ها و سایر مراکزی که این کالاها عرضه میشه با اونها برخورد خواهند کرد. البته ایشون گفته که ما با سلاح سرد هم برخورد خواهیم کرد و همچنین تاکید کرده که با مشروبات الکلی هم نیروی انتظامی در ماه‌های آینده برخورد شدیدتری نسبت به گذشته انجام خواهد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند از بی سابقه ترین کاوش باستانشناسی در جنوب تهران گزارشی تهیه کرده.
بله، در این گزارش روزنامه شهروند نوشته که کاوش‌های باستانشناسی در جنوب تهران به کشف بی‌سابقه اسکلت انسانی متعلق به هزاره پنجم پیش از میلاد منجر شده و به این ترتیب تاریخ تهران به 7000 سال پیش برمیگرده، در حالی که پیشتر به نوشته روزنامه شهروند تاریخ تهران حدود 3000 سال پیش اعلام شده بود به دلیل کشفیاتی که در تپه قیطری انجام شده بود. و حتی روزنامه شهروند من یادآوری کرده که تا پیش از این دو کشف هم تاریخ تهران محدود بود به سازه هایی که در شهر ری مورد باستانشناسی و کاوش های باستانشناسی قرار گرفته بودند.
بدین ترتیب همونطوری که اشاره کردید سابقه زیستن در تهران به 7000 سال میرسه.
بله، همینطور هست، به 7000 سال میرسه و پنج از این اسکلتی که کشف شده متعلق است به نوشته روزنامه شهروند 5000 سال پیش از میلاد مسیح.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای هستم.
همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، نگاهی داریم به آنچه در جهان فرهنگ و هنر میگذره. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شما همگان بینندگان.
آقای سرکوهی، تخیلات آدمها، آرزوها و خواسته های اونها رو هم بیان میکنه، اما بیان آزادی بخشی از تخیلات زنان در جوامع مرد سالار ممنوعه، اما نمایشگاه نقاشی با عنوان فانتزی های قرمز کوششی است در ایران برای ارائه فضای متفاوت در این زمینه، بعدیست برای ما بگید.
خب همونطور که گفتین و خیال اصولا بیانگر احساسات، آرزوها و خواسته های آدمی هست که در واقعیت بهش دست پیدا نمیکنه و خیال میکنه و طبیعتا خیلی از مردها راحت میتونن خیالات و آرزوهاشون رو به همدیگه بگن، البته نه همش رو، اما زنان به خصوص نمیتونن بگن، به خصوص وقتی که اون خیال در خصوص این باشه که مثلا زنان مرد دیگری رو خواستن یا فضای دیگری رو خواستن یا زندگی دیگری رو خواستن. تابوهای زیادی وجود داره و به همین دلیل در آثار هنری و ادبی ما میبینیم که بسیار کم هستش که چنین چیزی به خصوص در ایران، حالا در کشورهای اروپایی منظورم نیست، منعکس شده باشه. مثلا فروغ فرخزاد یکی از نمونه‌های نادر هنرمندانی است که برخی از خیال‌های خودش و آرزوهای خودش رو هم در شعر تصویر کرده، ولی اصولا این سنت در ایران وجود نداره. حالا در گالری ساربان نمایشگاهی است، همونطور که شما اشاره کردین، از نقاشی‌های هنگامه صدری 10 تابلو نقاشی است که آکریلیک روی بوم هستند و در این تابلوها نقاش کوشیده است که خیال زنان رو آزاد بکنه. اون فانتزی های قرمز اسمش رو گذاشته، چون ما میدونیم در ایران اصطلاح خط قرمز وجود داره و میگویند که مثلا گفتن این حرف خط قرمز هست، حالا گفتن خیال زنان هم خط قرمز است. در واقع این فانتزی ها، این خیالات خط قرمز هستند و حالا ایشون این خط قرمز ها رو، این فانتزی های ممنوعه رو نقاشی کردن. این نمایشگاه تا 6 بهمن ماه ادامه داره.
خبر دیگه که برای ما دارید درباره یک نمایشگاه عکس، آقای سرکوهی.
بله، نمایشگاهی است با عنوان خواب واجه که مجموعه عکس‌های مسیح موسوی هستش، از عکس‌هایی که از طبیعت بیجان گرفتن، البته طبیعت رو در واقع تغییر دادن، یعنی موضوع عکس رو تغییر دادن یا ساختن و بعد عکس گرفتن. بیشتر عکس‌ها هم کتاب هست، البته کتاب‌هایی که در حالت‌های گوناگون کنار هم قرار گرفتن تا چیزی رو بیان بکنن. 18 عکس رنگی است با دوربین دیجیتال که نمایشگاه هم تا 27 دی ماه ادامه داره.
یک نمایشگاه با عنوان میراث یادگار با الهام از فرهنگ گذشته هم برپاست.
این نمایشگاه آثار فرهاد اعرازی است در گالری عقیلی، 15 تابلو هستش که معرق برجسته هستند که تمهاش هم بیشتر برگرفته از سنگ نگاره های ایران باستان، دوره ایران باستان هستش که همونطور که گفتم تلفیقی، در واقع وقتی میگیم معرق برجسته روی چوب میشه تلفیقی از نقاشی و مجسمه سازی یا حکاکی یا حجم ساختن روی چوب، یعنی روی چوب حجم می‌سازن به شکل به اصطلاح مجسمه در میاد و بعد رنگ کردن. آثاری که هستش الهام گرفته از همون المان‌های تمدن ایران باستان، مثلا مثل سنگ نگاره‌های تخت جمشید، همچنین برخی آثار که مثلا شام آخر داوینچی یا باغ بهشت که از فرهنگ‌های دیگه الهام گرفته شده. این نمایشگاه هم تا 25 دی ماه ادامه داره.
بعد از نگاهی به نمایشگاه‌های نقاشی و عکس و آثار میراث یادگار آثار باستانی، نوبت می‌رسه به نمایشگاهی از خط در گالری در نگارخانه هنر ایران.
بله، در نگارخانه هنر ایران خط و نقاشی خطای محمد جواد بهرامی هستش. 40 اثر هست نقاشی اکریلیک که کوشیده است که خط به اصطلاح از فضای خودش خارج بشه و در خدمت طرح و رنگ قرار بگیره.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از اطلاعاتی که به ما دادین.
من از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای با لاتین برای ما نوشته و جمله فرانسوی جوسوی شارلی، یعنی من شارلی هستم، در حمایت از تمام کسانی که برای آزادی بیان اقدام میکنند در فرانسه و در پیوند با رویداد مرگباری که در دفتر هیئت تحریریه شارلی ابدو اتفاق افتاد. شنونده دیگری هم در پیامک خودش از اقدام علی مطهری حمایت کرده و شنونده دیگری نوشته چرا وقتی نمایندگان مجلس نظر مخالف خودشان را میشنوند عصبانی میشوند و به جای پاسخ منطقی در مجلس بی‌نظمی ایجاد میکنند. خب، بردیا افشین منتظره ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
سلام، دوشنبه ها اغلب نگاه میکنم به مناسبت های تقویم تاریخ موسیقی جهان، به رویدادها و اتفاق های مهمی که در سالهای دور و نزدیک مقارن با روزهای اخیر رخ دادند. البته از اونجایی که درست 4 روز پیش همزمان بوده با سال روز تولد الویس پرزلی، به زندگی هنری این اسطوره آمریکایی نگاه میندازم. از چهره های نمادین فرهنگ و هنر جهان در قرن گذشته، قرن 20 میلادی، این مرد اگر زنده بود باید 80 سالگیش رو جشن می گرفت. آهنگساز و خواننده‌ای که خیلی ها به او این لقب رو دادند، سلطان موسیقی راک اند رول. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's All Right، آهنگیست با اجرای الویس پرزلی، اولین تک آهنگی بود که پرزلی اون رو ضبط کرد و منتشر. البته این آهنگ اصالتاً متعلق به آرتور کروداپ، خواننده موسیقی بلوز، و الویس پرزلی اون رو در تابستون سال 1954 میلادی بازسازی کرد، 61 سال پیش و وقتی تنها 19 سال سن داشت. بازسازی الویس پرزلی با نسخه اصلیش تفاوت‌هایی رو داره، از جمله اینکه ضرب آهنگش تندتره. بعضی از تاریخ نگاران موسیقی و منتقدین هنری این آهنگ رو با اجرای الویس اولین آهنگ سبک راکن رول به حساب میارن. در هر صورت انتشار این آهنگ ورود جدی الویس پرزلی به عرصه موسیقی بود. بعد از انتشار این تک آهنگ طی 2 الویس پرزلی چند تک آهنگ دیگر رو منتشر کرد و اجراهای موفقی رو در مناطق جنوبی آمریکا برگزار کرد و تونست توجه اهالی این مناطق رو به خودش جلب کنه، مناطقی گسترده از تنسی تا غرب تگزاس. با این حال الویس پرزلی با انتشار تک آهنگ بسیار موفق هارت بریک هتل بود که تونست نامش رو در کل آمریکا بر سر زبان‌ها بیاندازه، آهنگی که 49 سال پیش در همین روزها منتشر شده بود. و دو سه ماه بعد از انتشار این آهنگ او اولین آلبومش رو هم روانی بازار کرد، آلبومی بسیار موفق، آلبومی که نامش در تاریخ برای این ثبت شده که اولین آلبوم موسیقی در سبک راک اند رول که تونسته در آمریکا به فروشی معادل 1,000,000 نسخه برسه. So lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely. I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be so. الویس پرسلی با انتشار آلبوم اولش نه فقط توجه‌های همگانی رو در آمریکا جلب کرد و تعریف و تمجیدهای منتقدین هنری رو در این کشور برانگیخت، که موفقیت هنری و تجاری قابل توجهی رو اون سوی اقیانوس اطلس در بریتانیا تجربه کرد و اولین آلبومش در این کشور هم به مانند آمریکا در سال 1956 تونست در هفته‌هایی در صدر جدول پرفروش‌ها قرار بگیره. So lonely, baby, well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. الویس پرزلی بعد از انتشار اولین آلبومش تبدیل شد به پدیده جهانی. او تا به هنگام مرگش در حدود 2 دهه 23 آلبوم دیگر رو هم منتشر کرد و کلی تک آهنگ. در مجموع این همه آثار ماندگارهای بسیاری پیدا میشه که خیلی ها از اون به عنوان بزرگترین آثار موسیقی مردم پسند یاد میکنند. پرزلی در انتهای دهه 50 و ابتدای دهه 60 میلادی بسیار بسیار پرکار بود. او هنرمندی جریانساز تأثیرگذار بود و الهام بخش چهره هایی هم نسل و جوانتر از خودش. البته بعد از انتشار 9 آلبوم در طی 6 سال از سال 56 تا سال 62 میلادی او برای 5 سال آلبومی استودیویی رو به بازار نداد. با این حال از سال 1967 تا سال درگذشتش سال 1977 15 آلبوم دیگه رو هم منتشر کرد. آلبوم های اخیر الویس پرزلی از نظر تجاری با موفقیت خیره کننده آلبوم های اولش قابل مقایسه نبود. با این حال در بین آثار اخیر الویس پرزلی آثاری از دهه 70 میلادی هم ماندگارهایی وجود دارند، چون آهنگ Burning Love. درگذشت الویس پرزلی 38 سال پیش پاییز بود که منتشر شد و خیلی ها رو بهت زده کرد. شاید کسی انتظار نداشت جوان پرنشاط سالهای نچندان دور در 42 سالگی از دنیا بره. اما الویس پرزلی در اواخر عمر به داروهای مسکن تجویزی اعتیاد پیدا کرده بود و اضافه وزن بسیاری داشت و این دو سلامتیش رو به شدت به خطر انداخته بودند و نهایتاً هم ایست قلبی او رو از پا درآورد. مرگی که به نظر خیلی ها مشکوکه و البته خیلی از طرفدارانش هنوز به اون باور ندارن. بر همین ما در آخر به یکی از جاودانهای الویس پرزلی گوش میدیم، آهنگی به اسم Suspicious Minds یا ذهنهای مشکوک. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. What you're doing to me when you don't believe a word I say. We can't go on together. We're suspicious minds. And we can't.
در میان پیامک‌ها شنونده‌ای که گفته چرا نمایندگان مجلس وقتی نظر خودشون رو میشنون عصبانی میشن، یه بار پخش شده، شنونده برای ما همچنان داره میفرسته پیامک. شو شنونده دیگری هم نوشته اگر مجلس دایه دموکراسی دارد و برای ایران آزاد قانون وضع می‌کند، پس چرا تحمل شنیدن سخن مخالف را ندارد؟ بعد ایشون از اقدام علی مطهری حمایت کرده. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.